به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خوش اومدید به 278مین به اضافه تابناک. امشب این خبرها رو براتون آماده کردیم. چرا سوئیسی ها برخلاف ایرانی ها به یارانه نگفتن؟ ویدئوی صحبت های رهبر انقلاب درباره شرمندگی از بیکاری جوانان و مقایسه بیکاری ایران و امریکا. ماجرای ترور نافرجام رئیس جمهور از زبان خودش. آیا ماه رمضان همسایتون گرسنگی میکشه و شما اضافه وزن میارید؟ ویدئوی کپی تیزر ماه عسل از کلیپ رضا کیانیان و آغاز نهضت هر ایرانی یک هشتگ. همونطور که خبر دارید، 77% شهروندان سوئیسی به طرح موسوم به درآمد پایه رأی منفی دادند. طرحی که مطابق با اون پیشنهاد شده بود که به همه شهروندان بزرگسال سوئیس، فارغ از اینکه شاغل باشن یا نباشن، ماهانه 2500 فرانک سوئیس حقوق پرداخت بشه و به هر کودک هم 625 فرانک پرداخت بشه. این پرداخت شبیه همون یارانه ما ایرانی هاست و اگه در ایران بود طراحش میتونست رئیس جمهور بشه، اما توی سوئیس مردم با قاطعیت رأی منفی میدن. همین موضوع رو یه عده توی ایران دست گرفتن که بله اونا با فرهنگن و ما ایرانی ها چنینیم و چنانیم، اما واقعیت اینه که این موضوع هیچ ربطی به با فرهنگ بودن نداره. واقعیت اینه که GDP یا تولید ناخالص داخلی رو باید به عنوان یک متر اقتصادی در نظر گرفت و قضاوت کرد. تولید ناخالص داخلی یعنی مجموع کالا و خدمات تولید شده در یک سال در یک کشور. تولید ناخالص داخلی کشور سوئیس بالغ بر 664 میلیون دلار، اما تولید ناخالص داخلی ایران یعنی مجموع کالا و خدمات تولید شده ایران نزدیک 380 میلیون دلار. در مقابل جمعیت سوئیس حدود 8 میلیون نفره و جمعیت ایران حدود 80 میلیون نفر. یعنی سوئیسی ها با 1/10 جمعیت ایران دو برابر ایرانی ها درآمد دارند. بنابراین انقدر تامین هستند که نیازی به چنین یارانه هایی نداشته باشند. از طرف دیگه وقتی قرار باشه چنین رقمی پرداخت بشه، در ایران یک گنجی به نام نفت وجود داره که بین مردم تقسیم میشه، اما در سوئیس باید از جیب مردم به سایر مردم یارانه پرداخت بشه. بنابراین اکثر مردم مخالفت میکنن. توی همین ایران خودمون هم اگه بگن یارانه رو از محل مالیات سنگینی که از مردم میگیریم بهشون پرداخت میکنیم، معلومه که اکثریت مخالفت میکنن. در واقع قرار نیست مال مفتی به سوئیسی ها برسه، بنابراین استقبال نمیکنن و احتیاجی هم به این مال مفتا ندارن، چون تامین هستن. اینها فرق ایران و سوئیسه. خیلی ها تصور میکنن قدرت امریکا ماشین جنگیش و نمادشون یعنی این ناوهای امریکایی، اما واقعیت اینه قدرت اصلی امریکا روی ناو هری ترومن نیست، بلکه در بورس و بنگاه‌های عظیمیه که در وال استریت و منهتن متمرکز شدن. اگه امریکا قطب اقتصادی نبود، قطعا نمیتونست سالیان 700 میلیون دلار رو به طور متوسط به عنوان بودجه نظامیش تصویب کنه و این قول عظیمی باشه که امروز میبینیم. واقعیت اینه امریکا به ایران نتونست ضربه نظامی بزنه چون هزینش بالا بود، اما از طریق همین قدرت اقتصادی که نبضش توی خیابونهای نیویورک میتپید، ضربات سختی در جریان تحریم‌های اقتصادی به ایران وارد کرد. رهبر انقلاب با در نظر گرفتن این مسئله به شدت بر اقتصاد تاکید میکنن و در دیدار اخیرشون هم موضعی بی سابقه درباره بیکاری جوانها اتخاذ کردن.
من 5-6 سال قبل از این توی صحبت اول سال عید گفتم ما داریم تهدید میشیم از دو ناحیه و یکیش که شاید هم مهمتر بود اون روز گفتم از ناحیه اقتصاده. واقعش هم همینه. اون وقت هنوز تحریم ها نبود و اعمال نشده بود. اقتصاد رو به عنوان یه حربه ای علیه ما به کار گرفته دشمن. ما هم حالا شاید یه خود ناشیگری کردیم و نشون دادیم که بله این حربه، خیلی از این حربه میترسیم و ناراحتیم و فلان، او بیشتر تشجیع شده و راه خودش رو پیدا کرد. هر حرکتی که دولت در زمینه مسائل اقتصادی میکنه ما بایستی برامون روشن باشه که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیره. اقتصاد مقاومتی یک جدول دیگه، یک جدول تشکیل شده از خانه های متعدد. هر اقدامی که ما میکنیم معلوم باید باشه که این کجای این جدول رو پر میکنه. یه معامله دولت میخواست بکنه، دفتر ما تماس گرفتن از اون مسئول مربوط پرسن که این کجای اقتصاد مقاومتی است؟ باید تشریح کنن، باید توضیح بدن این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیره. ضد اقتصاد مقاومتی نباشه، خونسا هم نباشه، نه فقط ضدیه. بنابراین مسئله تولید داخلی خیلی مهمه، علاج رکود خیلی مهمه، مسئله اشتغال که خب وابسته به همین مسئله تولید داخلی و ایناست خیلی مهمه. همدوره هممون میگیم، دولتی میگه، مجلسی میگه، اقتصاددان آزاد روزنامه‌ای میگه که فلان قد از کارخونه ها، فلان درصد از کارخونه ها تعطیلن یا مثلا کمتر از نصف ظرفیت کار میکنن. خب حالا بالاخره چی؟ بالاخره باید اینا راه بیفته دیگه، باید کار بکنه. اگر کار کرد اشتغال به وجود خواهد آمد. این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید. بنده خودم وقتی که به فکر میفتم این جوان بیکار رو در بعض از شهرستان‌ها بیکاری بالاست. حالا ما البته نرخ یا به اصطلاح درصد بیکاری رو یه مقدار معین میکنیم، 12%، 10%، همینی که حالا گفته میشه، لکن این میانگینه. وقتی انسان این رو میبینه شرمنده میشه. یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی اون جوان که بیکار میره خونه و دستش چیزی نیست کمتر نیست، بلکه بیشتر. اینو باید برطرف بکن.
بله، رهبری به درستی اشاره کردم و برای اینکه مسئولان با تعامل بیشتری دنبال کار برن، آمار بیکاری ایران رو با امریکا مقایسه می‌کنیم که می‌بینید میانگین اشتامه 2015 5.5% بوده. مسئولین فکری کنن لطفاً. آقا امروز یه ویدیو جالب هم منتشر شد درباره ماجرای اقدام به ترور آقای دکتر روحانی اون اولای انقلاب. ما که خبر نداشتیم، احتمالاً شما هم خبر نداشتید. این ویدیو رو ببینید و خودتون قضاوت کنید.
مرتجعین با بهره گیری از همه شیوه های تقلب رو منتقل میکنه عمدتاً به روحانیت و سپاه پاسداران که ما میبینیم هر دو دقیقاً نهادهای انقلابی این سرزمین هستن.
همین فعالیت ها بود که گروه هکارا نسبت به وی حساس کرده بود.
ظهر روز عید فطر سال 58 میخواستم از خانه خارج شوم که ناگهان زنگ در به صدا در آمد. هنوز در را باز نکرده بودم که شبح جوانی را از پشت شیشه در ورودی منزل دیدم. در را باز نکردم، برگشتم و کلت خود را مسلح کردم و به پشت بام رفتم. از آنجا جوانی را دیدم که پشت در ایستاده و دستش زیر کاپشنش است. آن طرف کوچه روی یک موتور جوان دیگری نشسته و گویی همراه این است. نگاه آن که به من روی پشت بام افتاد، روی موتور پریدند و با سرعت از آنجا دور شدند. وقتی سوار موتور شد، کلت زیر کاپشنش کاملا نمایان شد.
خبر بعد این که از فردا بساط سحری و افطار برپا میشه و در همین راستا یه دو تا چارتای اقتصادی انجام شده که بر اساس این بررسی ها هزینه سفره افطار یک خانوار 4 نفره ایرانی برای ماه رمضان روزانه دست کم 18183 تومان خواهد بود و این عدد برای کل ماه 540,000 تومان برآورد میشه. اگه امسال میخواهید از این سفره های رنگارنگ بندازید، وجدانم حواستون به نیازمندا هم باشه. راه دورم نمیخواد برید، همین 4 تا همسایه اطرافتون ببینید دارن این ایام یا نه، جوری که کرامت انسانیشون حفظ بشه لااقل این ایام کمکی بهشون بکنید. روزتون پیشاپیش قبول باشه و ایشالله بعد از ماه رمضون به جای کاهش وزن شاهد اضافه وزنتون نباشید.
سلام، وقت بخیر، مخلصیم. میخوام همه شما رو به چالش دوست داشتنی، جذاب و موندگار دعوت کنم.
بله، چالش گریه کردن در ماه مبارک رمضون. احسان جون حالا میخواد شما هم یه سری آدم معرفی کنید که خوب بتونه، یعنی درست و حسابی بتونه گریه ملت رو سر سفره افطار در بیاره و ظاهرا این برنامه از امشب هم میره روی آنتن. به هر حال امیدواریم امسال ماه عسلمون با علی خانی دوباره زهرمار نشه. این هم تیزر ماه عسل امساله که در واقع یه جورایی اومدن توش بخشایی از تیزرهای سالهای قبل رو استفاده کردن، اما فرم کلیش کپی کاریه و فکر کنیم احسان علی خانی توی افتتاحیه جشنواره فجر از روی دست رضا کیانیان و کلیپ بزرگ داشتش کپی کرده و دقیقا رفته یه صندلی گذاشته توی تالار وحدت و ضبط کرده. امیدواریم برنامه امسالش مثل تیزرش کپی برنامه‌های پارسالش نباشه و علی خانی بذاره دم افطار کمی شاد باشیم. همین. آقا یه هشتگ دیگه اومده به اسم نندازمین که همون نندازمین خودمونه اما به صورت چسبناک نوشته میشه تا شکل هشتگ بگیره. اینم یه کمپین تازه است برای اینکه مردم آشغال نندازن زمین. فکر خوبیه واقعا، اما قربونت برم اگه قرار بود همه مشکلات فرهنگی با یه کمپین و هشتگ رفع بشه که وضع مملکت این نبود. فعلا در آغاز هر ایرانی یک هشتگ هستیم و نون این هشتگ سازی رو بعضی سایت‌های ویدئویی و بعضی سایت‌های نوظهور می‌برن که از قبل این کمپین ها بازدید کننده جذب می‌کنن. هر وقت هر 100 متر یک سطل زباله توی خیابونا بود، هر وقت مثل خیلی کشورهای مدرن اروپایی آشغال ریختن جریمه نقدی داشت و هر وقت همه چیز اوکی بود، اون وقت فرهنگ سازی هم خوبه و الا این کمپین ها بیشتر جست برای نابازیگرهای این کلیپ و درآمدزایی برای سایت منتشر کننده ویدیوهای این کمپینه. سپاسگزاریم از اینکه با به اضافه تابناک همراهید. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.